أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز یک بحث مقدماتی کردیم. باشم دو افتاده در رابطه با توضیح موقعیت اصول و علم اصول و مقدار نیاز و چگونگی تألیف و امثال ذلک، و بعد هم شروع کردیم بحث را و توضیح این مطلب که بحثمون بر طبق ترتیب کفایه است، برای اینکه هر روز معلوم باشه بحث بعد چیه، و انشالله برای پیش مطالعه و آمادگی دوستان مفید باشه. و حالا تقسیم کرد صاحب کفایه دوره اصول، یا یعنی هر دو جلد را، به یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه. اما المقدمه ففی بیان امور الامر الاول، با توضیح منا که خب هست اینا خیلیاش در حواشی هم، در رابطه با همون صفحه اول کفایه. ابتدا خوب عنایت کنید اینایی رو که میگیم، توضیح کلام صاحب کفایه و دفاع از مرام ایشون تا اونجا که ممکنه، نسبتا خودش یک بحث طولانی می طلبه، حالا 2 روز مثلا شاید اگه بیشتر نشه. بعد برگردیم و تحلیل کنیم حرف صاحب کفایه را که آیا درسته یا نه، و اگر قابل اشکاله اشکالش در کجاست. صاحب کفایه در مجموع با اشاراتی که دارد، اولا ما در میان ابناء بشر علوم متعددی داریم که هر کدام به یک نام نامیده شده: علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضیات، علم فلسفه، علم هیئت و و و علومی هم که به خصوص حالها دیگه که خیلی زیاد انواع و اقسام علوم. این علوم با هم چه ارتباطی داره و چه تمایزی، ارتباطش در چیست و تمایزش در چی؟ چه شده که یک سلسله مسائل رو به این علم می نامیم و یک سلسله مسائل را به نام علم دیگر؟ این نامگذاری ها، تفارق ها، دستبندی ها چگونه پیدا شده؟ از کجا پیدا شده اینها؟ در هر علمی که وارد میشیم، خب مرکب از یک سلسله مسائل، یعنی هر قضیه‌ای که در اون علم مطرح میشود، این مسئلتون فرض کنید در ادبیات که بیشتر باش آشناییم، میگید الفاعل و مرفوع، این یه قضیه، المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور، اسم و ان منصوبون، خبر و کانه منصوبون، یکی یک اینا قضایا، هر کدوم این یه مسئله است که اگر میخواستن مثلا طبق حالا بندبندی‌های امروز نوشته بشه، دونه دونه اینا هر کدوم شماره میخورد، یا با مسئله، مسئله یک الفاعل و مرفوعون، مسئله دو المفعول و منصوبون، و همینطور میشد صدها هزارها مسئله. همه علوم همینطوره، تو علم صرف بریم همینجوره، تو علم معانی، تو علم بدی، تو علم جبر، تو علم هندسه، هر کدوم بریم باز مرکبه از یک سلسله مسائل که مجموع اینها شده یک علم، هر کدومش اینجوره. ولی اون چی که بالعیان میبینیم، یعنی احساس میکنیم، اینه که مسائل این علم یه ارتباطی با هم داره که این ارتباط با مسائل اون علم دیگر نیست. حالا گاهی به کلی از هم جدان، مبرای از یک دیگر، هیچ به هم خورند نیستن، گاهی نه کم و بیش هم خورندند ولی نه هماهنگی کامل با اینا ندارن. و در نتیجه اگه بخوایم تشبیه کنیم و بیابیم این جریان رو در طبیعت، مخلوقات الهی، مخلوقات طبیعی، خب میبینیم دستبندی داره، هر کدوم از این مخلوقات با یک دسته با هم هماهنگی دارند، حیوانات، جمادات مثلا و نباتات، اینا هی دستبندی. بعد میاد تو حیوانات انواع و اقسام، درندگان، خزندگان و همسال اینها، و همچنین باز هی ببینیم اونجا هم این چنینه که یه عناوینی شامل یک سلسله افراد، اونجا هم ببینیم این تقسیم بندی میشود، یه عده این افراد خارجی موجود با هم دیگه تناسب دارن، اشتراک دارن که در بین اونها و دیگران نیست. این تقسیم بندی تا میاد در خود انسانها، انسانهای سفید پوست، سیاه پوست، سرخ پوست، زرد پوست، این شده یه تقسیم بندی. بعد میرسه به مثلا مکانشون، آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، استرالیایی و اینا، این تقسیم بندی هایی که تو این خانواده انسانی می شود، زن و مرد، زن بودن، مرد بودن، یه همچی تقسیم بندی. این تقسیم بندی هاست که در موجودات خارجی هست، در علوم انسانی هم که علوم اوناییست که دیگه برمیگرده به ذهن و فکر انسان، یه همچین تقسیم بندی هایی در بینشونه که این مسائل، حالا دونه دونه اینها مسئلتون، این مسائل با هم دیگه بعضی ها ارتباط داره، بعضی ها نداره اصلا، بعضی ها ارتباط دور داره، بعضی ها ارتباط نزدیک داره، اینا تفاوت هاییست که در این مراحل هست. این یه نکته کلی یه وضع خارجیست، یه حقیقتیست در وعاء خارج، به همون شکل که در بین ابناء بشر این تقسیمات هست، در علوم بشری هم همین گونه تقسیمات هست. این امر مبان خارجی. صحبت اینه که حالا در علوم تمایز علوم به چیه؟ فرض کنید در انسانها میگیم انسان زن یا مرد، خب تمایزش روشنه، انسان سفید یا سیاه تمایزش روشنه و غیر ذالک. حیوانات همینطور جهات. اما در علوم دانستنی ها اونی که از خارج آمده به ذهن بشر مسائلی مبتدایی خبری جمله‌ای برش بار کرده، اینها چطور میشه یک علم تشکیل میشه؟ با چی جدا میشه از علوم دیگر؟ دو سوال. وجه اشتراک مسائل این علم چیه و افتراقش از مسائل دیگر؟ یک بحث جامعشه، یه بحث مانعش و جدا شدن از مسائل دیگر، حالا با تعبیرات مختلف. تمایز علوم به چیه؟ این سوالی است که مطرح می شود. و برای جواب این سوال آقایون میرن سراغ بحث موضوع علم و تعریف و غایت العلم، خاصیتش. هر علمی یه موضوع داره، یه تعریف داره و یک خاصیت. اینا باعث میشه که مسائل اینجور جمع بشه و از علوم دیگر امتیاز پیدا بکنه. خب یه مقدمه کلی. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع علم و اصول چیه؟ یعنی چه موضوع علم و اصول؟ اولا موضوع هر علمی چیه تا برسیم به موضوع علم و اصول؟ موضوع یعنی چی؟ جواب دادن موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. یه تعریف مشهور از قدما، از خیلی سابق این تعریف مطرح شده. موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. دلیل و برهانی بر این مطلب نداریم ما، ولی یک امریست که از قدیم الایام گفته شده و مورد قبول قرار گرفته، مورد تسالم قرار گرفته. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که در این جور جریانات خیلی هم با دقت صحبت کرد، اول اصولش رو از اینجا شروع میکنه. قد تسالمو علا ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. تسالم بر این مطلبه، یعنی یه چیزیش که همه قبول کردن، همه قبول کردن. خب اینا خودش دو سه تا کلمه مجمل داره. یعنی چی؟ ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی اون چیزیست که در اون علم بحث می شود از عوارض ذاتی اون شی. وقت این میشه وقتی موضوع، موضوع میشه موجب تمایز علوم از یک دیگر. اون چی که مربوط به عوارض ذاتیش نباشه، نه جزء این علم نیست، میره یک علم دیگر رو تشکیل میده. و اون چی که جزء عوارض ذاتی اونه، در اینجا این شکل دهنده این علم اینه که اون چیزی که در این علم از عوارض ذاتی او صحبت می شود، این میشه قوام مطلب. خب ان عوارض ذاتیه یعنی چه؟ کلمه عوارض چیه؟ کلمه ذاتی چیه؟ حالا بعد ببینیم در علم اصول یا هر علم دیگه‌ای که می‌خوایم شروع کنیم راجع به چی باید بحث کنیم. در رابطه با کلمه عوارض، عارض، عرض و مشتقاتش، مصدر، اسم فاعل، جمع، اینا همه مشتقات یک کلمه است. عرض چیه؟ در رابطه با عرض ما دو تا اصطلاح داریم. یکی اصطلاح بین فلاسفه، فلاسفه میان کل موجودات را تقسیم میکنن به دو قسم، جوهر و عرض. عرض در مقابل جوهر، بعد البته عرض رو تقسیم میکنن کم و کیف و عین و متاع و چنین و چنان. عرض در اصطلاح فلاسفه یه واقعیته، یه حقیقته، موجودون در خارج، اما وجودش فی غیره، هیچ وقت وجود استقلالی ندارد. همونجا وقتی میخواید جوهر و عرض را معنا کنی، میگی جوهر اونیست که اذا وجده وجده لا فی موضوع این، و اما عرض اونیست که اذا وجده وجده فی موضوع این. عرض اون موجودیست که در ذاتش فقیره، در ذاتش نیازمنده، وجود استقلالی نداره. اگر بخواد وجود پیدا کند باید در غیر وجود پیدا کند. غیر عرضم یعنی جوهر، یعنی وجودش باید در یه جوهری باشه، وابسته به یک جوهر بوده باشد. عوارض همه اینطوره. کم و کیف مثلا عرض مشهور، اندازه، مقدار. مقدار چی؟ مقدار نمیتونه وجود پیدا کنه، خودش مقدار به حیاله. باید بگیم مقدار آب، مقدار خاک، مقدار زمین، مقدار یه چیزی میخواد. اینا همه از جواهره. این باید بیاد اذا وجده وجده فی موضوع این. حقیقت عرض اینه و هیچ وقتم از این حقیقت خودش خارج نمیشه، هر کاریش بکنی. بدون موضوع وجود پیدا نمی کنه، به انعدام موضوع ینعدم و هاکذا. از این واقعیت خارج نمیشه. اما عرض منطقی در منطق خوندید همتون، عرض که در اونجا گفته می شود، یعنی تقسیم بندی می کنی در منطق، میگید ذاتی و عرضی. عرضی در مقابل ذاتیه، ذاتی جنس و فصل، اینا ذاتیه. نوع ساخته از این دوتا ذاتیه، زمیمه این دوتاست که خودش یه عرضیت میاد اینجا تو کار که حالا میگیم. اما عرض نه، اونی که ذاتی نیست، حالا ذاتی نیست، عارض میشه بر شی. اما این عرض ممکنه از همون جواهر باشه ها، ممکنه هم نه، از اعراض منطقی فلسفی باشه. تفاوت پیدا میکنه. این عرضه که وضعش فرق میکنه، عرضه عام، عرضه خاص و این تقسیم بندی ها. عرضه منطقی چه بسا از جواهر فلسفیه، جوهرون خودش، ولی عرضون میگید ناطق عرضون للحیوان. وقتی میگید الانسان ماهو، میگید حیوانون ناطق. ناطق شد چی؟ عارض بر حیوان، خبرش قرار گرفت، محمولش قرار گرفت. این الان شد عرض، در حالی که خودش فصلون و فصل از جواهره. اینه که عرض منطقی مختلفه، گاهی جوهره، گاهی عرضه، گاهی خودش میشه معروض، در حالی که عرض فلسفی همونطور که عرض کردیم لا یخرج عن الارضی قد تو، هرگز. ولی عرض منطقی حالات مختلف داره. ما یعرض علی شیء، ما یعرض علی شیء، حالا یعرض خودش این ذاتی جوهر باشه یا ذاتن عرض باشه، هر دو جورش ممکن.
من فکر کردم عرض یعنی که اگر بره ذات از بین میره، در حالی که اینجا الان مثال میگه شما در این میگه حیوان ناطق، ناطقش عرضه.
بله،
اگر ناطقیت از بین بره انسانیت از بین میره.
کی گفت اون تیکه رو ببینید فرق میکنه؟ ناطقیت از بین بره، انسانیت، در این میگیم ناطق، اجازه بدید، ناطق عرضون بر چی؟ عرضون بر چی؟ بر حیوان. نسبت به انسان چی؟ ذاتیون. عرض نیست اون که، اون که جزءشه. اینا دیگه حالا بله، فصل از ذاتیات. برای چی؟ اگه گوش کرده بودید به عرضی که خدمت ایشون کردم دیگه اینو نمی‌فهمیدید. فصل از ذاتیات نسبت به نوع. ناطق ذاتیون برای انسان، نه برای جنس. عرضون للجنس، ولذا حالا عرض منطقی نسبیون، یه خاصیت چم اینه. عرض فلسفی لا ینقلب ما هو علیه، اما عرض منطقی نسبیون، چه بسا خودش ذاتی باشه. برای انسان ذاتیون، برای حیوان عرضیون. اینجور نیست؟
نه؟
نه؟ نه بله.
فصل
برای جنس عرضون، اما برای نوع چی؟ ذاتیون. اینا هست دیگه، اینا عرض کردم، اینا هست که نه منتدرهای تو حاشیه های همینجا، مرحوم مشکینی هم که کنار کفای چاپ شده، اینا مشروع هم، یعنی بیش از اون بیانی که من عرض میکنم ذکر شده. بله، اینا برای توضیح کلام مرحوم آخونده تا بهش برسه. بله، چرا؟ وقتی که همونو حمل کردیم میشه عرضون، یعنی باید دوئیت در بینش لحاظ بشه و اون وقت بشه هم بلا حمل باطلون. نه همون حمل، حالا نه حمل دیگه عرض معمولا تا چی رو حمل کنی، حالا گاهی ذاتی رو حمل میکنی به عنوان منطق فلسفی، به عنوان فلسفی بله ذاتی باشه یا عرضی باشه، اما وقتی که حمل شد خودش یک مصداق عارضه عرضون. ولذا در جواب ایشون هم همین عرض میکردم، حتی اگر حیوانون را یا ناطقون را حمل کنی بر انسان، بگی علی انسان و حیوانون، این الان عرضون، ولی در اینجا لحاظ شده دویت بین اونها تا حمل شده، حمل باطلون، حمل غلط میشه.
حمل در تضایی تشریح واقعیت مدن واقعیت نیست که حمل بارد باشه،
حمل 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 و شیء علی نفسه باطلون، صحیح نیست، عقلایی نیست، گفتن نیست، باید یک دوئیتی در بینش باشه تا حمل کنی.
قبل اولی دوئیت اعتباری رو
بسید، بله همون اعتباری، حتی در حمل اولی باید دوئیت اعتباری ببینی.
میر
من در قضیه، یعنی حمل
قضیه در بین،
من همینو در عجبه، ما میگیم در حال حمل باید این دویت رو ببینی ولو در واقع نباشد، اعتباراً باید این الان دویت بینش ببینی.
بله
بله در مقام گفته، یعنی حمل اون وقتی میگی هازا هو و این حملی که داریم میگیم حمل ادبی، یعنی حمل مبتدا و خبر قرار دادن
در این این درست
کردنه که ما توی فلسفه یا منطق با فلسفه فرق میکنه بلا اشکال، اون که یه واقعیته استیفره. اما در منطق وقتی که میاییم میگیم اینا همه همه همین مصادیقشه، همه همین مصادیقشه، اون وقت بعد میاییم دنبال این مطلب عرض به اصطلاح منطقی با این معنای عامی که پیدا کرد، ما یعرض علی الشیء، حالا گاهی یعرض علیه بلا واسطه، گاهی یعرض علیه به واسطه داخلیه، یا گاهی یعرض علیه به واسطه خارجیه، گاهی یعرض علیه حالا واسطه داخلی اخص او مصابن، اعمون او مصابن، اخص نداریم، واسطه خارجی اخص او اعمون او مصابن، یا واسطه مباین یه واسطه دیگر، اینا تقسیماتی است که حالا اینجا شده، هر کدومم یه مثال هایی داره که حالا در جای خودش بود. اون وقت در اینجا میگن اون عارضی که یعرض علی الشیء بلا واسطه او به واسطه امر مصاب داخلیت او خارجیه فهو عرض به اصطلاح ذاتی، و اون آهایی که اقسام دیگرش باشه عرضون قریب. اون وقت در تعریف شما گفتید چی؟ حالا دیگه اینا واگذار به مطالعه خودتون، همونطوری که فرمودن در حاشیه مشکینی مفصل همه اینها رو داره اقسامشو، راحت ترم بخواید مطالعه کنید، بله منتهی درایه همه اینها رو داره با مثالهاش و شرحش و خصوصیاتش، عمدش حالا اونی که مورد بحثه، میگید عرض ذاتی ما موضوع و کل علم ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه عارض ذاتی اومده تو این تعریف. عارض ذاتی چیه؟ اونیست که یعرض علی الشیء بلا واسطه او به واسطه امر مساو داخلیت او خارجیه. این میشه عارض ذاتی. تابع هستیم. اما اونای دیگه، عوارض دیگر، عرض غریبه. یعنی وقتی میگید علم اصول یا علم مثلا نحو موضوعش فلان چیزه، اونایی میشه جزو این علم که مسائلش عرض ذاتی این علم باشد. اونی که عرض ذاتی نیست و عرض غریبه جزو مسائل این علم نیست، باید در جای دیگه بحث گفتگو بشه، سوال جوابش مال جای دیگه است.
باشه ولی با هدف این علم
سازگار با نه، این جزء این علم نیست طبق تعریف. با هدف حالا ببینیم. این تا اینجا یه تیکه تعریف بست، بیان این تعریفی که از موضوع علم شده. ولی خب این مطلب نقوض بسیاری پیدا کرد. حالا خیلی چیزهایی از مسائل این علم در حالی که جز عرض ذاتیش نیست. در علم نحو میگید الفاعل مرفوع، الکلمتو مقصود اینه، الکلمتو مرفوع بالفاعلیه یا منصوبون بالمفعولیه. خیلی خوب، کلمه موضوع، عرضش چی؟ مرفوعون. این مرفوعون عرض علل کلمه به واسطه چی؟ فاعلیت. آیا فاعلیت از اعراض ذاتی کلمه است؟ که یعرض علی کلمه فاعلیت بلا واسطه یا به واسطه مصاب؟ نه، از این قبیل نیست. به واسطه امر خارجی غیر مساوی است. گاهی چیزی فاعل هست کلمه نیست، کلمه خاصیش. و از این قبیل نقوض زیاد پیدا شده، در حالی که شما دارید اینجا معیار میگذارید، چاقو میگذارید، میبرید. هر کی هر مسئله ای از این قبیل باشد میشود جزو علم اصول، و اگر نباشه جزو علم نحو. حالا داریم در نحو مثال میزنیم، و اگر نباشه جزو علم نحو نیست. قالب مسائل علم نحو الا ما شد و ندر، نه از اعراض ذاتی نیست، از اعراض غریبه. در علم صرف میاییم همچنین، و اینایی که بیشتر برامون مبانه و محسوسه چیکار باید کرد؟ اینجاست که مرحوم آخوند اول کفایه یه پرانتز باز کرده. موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، ای یه ای گذاشته اینجا، ای بلا واسطه فی العروض، بلا واسطه فی العروض بل فی الثبوت. عوض کرد، کل اصطلاح رو عوض کرد. ها، این عرض ذاتی که میگیم اینجا نه به اون معنا که شرح دادیم، ما یعرض علی الشیء بلا واسطتن او به واسطتن داخلیت او خارجیت مصاب، نه این اصطلاح اینجا نیست، بلکه مراد از عرض ذاتی ما یعرض علی شیء بلا واسطه فی العروض، اونی که در عروضش واسطه نداشته باشه، ولو در ثبوت واسطه داره ولی در عروض واسطه نداشته باشه. حالا این مراد مرحوم آخوند چیه؟ و آیا حالا دنباله این بحث اینو چجوری بگیم مراد اینه؟ آیا آخوند شما دارید تعریف قدما رو معنا میکنید؟ چطور یهو بهش نسبت میدید که مرادشون اینه؟ ای کذا، شما که نمیخواید جعل تعریف کنید، اگر خودتون دلتون خواست بگید اندی کذا بسیار خوب، اما وقتی دارید میگید ای، یعنی نسبت میدید به همه اونایی که موضوع علم رو اینجوری معنا کردن. بله آقا، حالا از اونجا گرفته، اون منظورشون نیست، ولو از اونجا گرفته باشه میخواد بگیم، حالا شرح منظومه هم بر فرض اینو بگه، در این شما یا آقای سبزواری معنا میکنید حرفی را که هزار سال قبل گفتن تو کلمات بو علی و قبل از بو علی گفته شده، چجور نسبت میدید به اونا؟ حالا این بیان و اشکالاتی که پیرامونشه چگونه حلش کنیم؟ انشالله فردا بیاری خدا.